بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دال ردیف قباحت اوسا çox yaxşı olar. Mən də biraz الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بستر قاعده اقرار بود، یه تقسیماتی برای اقرار جلسات قبلی گفته شد و همچنین ادله اعتبار اقرار. یکی از تقسیماتی که برای اقرار گفته شده به اعتبار اون مقرن به هست یا همون موضوع اقرار، به چه چیزی اقرار می شود. از این جهت به دو قسم تقسیم می شود: اقرار حق الله و حق عباد. گاهی مقرن به حق الله هست و گاهی حق عباد هست، حق الناس هست. و گاهی نه، به مسئله مالی هست، حق هست، نسب هست. حالا اینها را می‌خونیم که با چه شرایطی اقرار در حق الله نافذه و با چه شرایطی در حق الناس یا همون حق العباد اقرار نافذ خواهد بود، که ما بتونیم اثر را بر آن ترتب کنیم. حالا بعضی از فقهای عام بگفتن که حق الله هم دو نوع داریم. حق اللهی چه؟ حق الله خالص است، یعنی به هیچ وجه جنبه فردی نداره. مثلا شرب خمر، کسی مخالفت میکند و شرب خمر میکند. بعضی از حقوق الله هم که مربوط به خداوند است ولی جنبه شخصی و فردی هم دارد. مثلا حتی گزف را مثال میزنند. جنبه حق الناسی هم اونجا هست. بالاخره شخصی که مورد شتم قرار گرفته است و نسبت ناروا به او داده شده. فعلا حق الله را میخوانیم. با چه شرایطی اقرار در حقوق الله نافذ هست و اثر بر آن بار میشود؟ یکی از شرایط تعدد هست. تعدد میگوییم در بعضی از موارد دو بار اقرار هست، در بعضی از موارد چهار بار اقراره. مثلا در باب زنا خب از حقوق الله هست چهار بار اقرار لازم دانسته شده بر اساس روایتی که از موعظ نقل شده است. در بعضی از موارد هم دو بار لازم دانسته شده، در باب زنا، در باب لواط، خب در اینها چهار بار اقرار لازم است. فقهای امامیه تعدد را به اعتبار اون ادله‌ای که وارد شده است، این حالا در باب حدود ملاحظه می‌کنیم که مثلا حد زنا با چهار بار اقرار است با توجه به ادله‌ای که در باب زنا وارد شده، یا مثلا در باب لواط این چنین است، در غصب چطور دو بار اقرار، در شرب خمر دو بار اقراره، بله، در مسائل مالی یک بار، مثلا در سرقت، سرقت هم جنبه حق اللهی دارد و لذا دست سارق بریده می شود، هم جنبه حق الناسی دارد، مال کسی را دزدیده. اگر یه بار اقرار کند چه چیزی ثابت می شود؟ دوباره اقرار کند چه چیزی؟ اگر دوباره اقرار کند هم حد ثابت می شود، هم غرامت مالی، بخیر اون مالی که دزدیده باید پس بدهد به مسروق من. اما اگر یه بار اقرار بکند حد ثابت نمی شود، چون دوباره اقرار لازم است، حق الله است. اما غرامت مالی اثبات می شود. اقرار و غلال آنفزیم جا این چه یه بار اقرار می کند که من مال فلانی را دزدیده ام، این باید برود پس بدهد، غرامت بکشد، اما حد جاری نمی شود. ما داریم در سرقت یه مواردی که دزدی ثابت می شود ولی حد جاری نمی شود. مثل همینجا که یه بار اقرار می کند دوبار اقرار نمی کند، غرامت مالیش اثبات می شود ولی حد ثابت نخواهد شد. منظور تعدد. دو، یکی از شرایط صراحت است، که بالاخره به گونه اقرار کند چه احتمال خلاف داده نشود. در حقوق الله حالا فعلا بحث میکنیم، چون در حقوق الله اگر صریح نباشد این موجب شبهه میشود، موجب شک و شبهه. و در حدود الله، در حقوق الله ما قاعده در اراداری الحدود و تدره و شبهه ها. الحدود تدره، هر جا شبهه پیش بیاید حد دیگه قابل اجرا نخواهد بود. مثلا اونجایی که برای یک فعلی اقرار میکند چه موجب حد است، برای اقرارش اقرار صریح نیست، نمیشود اثر بر اون اقرار مترتب کرد و اون اقرار را نافذ دانست، چون شبهه پیش آمده است، حد اجرا نمیشه. حالا شبهه هم فرقی نمیکند، شبهه خود اون شخص باشد یا شبهه قاضی باشد. گاهی او خود شبهه ندارد ولی به گونه اقرار میکند چه قاضی به شک و شبهه میفتد، بازم حد قابل اجرا نخواهد بود. سه، در حقوق الله گفتن چه اقرار باید نزد حاکم باشد، نزد قاضی باید باشد. در مسائل کیفری بر نزد قاضی، یعنی میان اقرار را به دو قسم تقسیم میکنند، اقرار قضایی و اقرار غیر قضایی. این در حقوق سایر کشورها هم هست، مثلا در حقوق فرانسه هم گفتن اقرار قضایی و غیر قضایی. آنچه معتبر است از دیدگاه قانونی فعلا از دیدگاه فکری را مرز خواهیم گرد، آن اقراری معتبر است که نزد حاکم باشد، نزد قاضی باشد. در مسائلی که مربوط به حقوق الله هست و مسائل کیفری است، اگر یه نفر ولو 10 بار در بیرون از دادگاه اقرار بکند اثری بر آن بار نخواهد شد. 10 بار اقرار کند من فلان کار را انجام دادم، باید نزد قاضی در دادگاه، مثلا اقرار باید اقرار قضایی باشد. غیر قضایی این اثر ندارد از دیدگاه حقوقی، اصلا در قوانین موضوعه از اقرار غیر قضایی بحث نمی کنند، چون اثری برای آن فعال نمی شود. اقراری که در قوانین موضوع هست، در قانون مدنی، در آیین دادرسی ها، در قانون مجازات اسلامی، در همه اینا اون اقراری مورد بحث است چه قضایی باشد، در دادگاه باشد، بلا اثری نخواهد داشت. منتها از نظر فکری نه، فرقی نمی کند. از نظر فکری گفتن چه اقرار چه در دادگاه نزد قاضی و چه در خارج از دادگاه و نزد غیر قاضی، این اقرار معتبر است، اونتا باید اثبات بشود دیگه. در خارج از دادگاه باشد باید اثبات بشود چه این اقرار در خارج از دادگاه و در غیر پیش قاضی انجام یافته است، اثر بر آن مترتب می شود. خب بعضی از فقها ها گفتن ما ادله اقرار را اگر ببینیم ها، در ادله اقرار گفتن چه ال اقرار عند الامام. خب اونهایی که میگن عند الامام لازم نیست، به چه چیزی تمسک میکنن؟ به امومات، به اطلاقات، به امومات. اقرار و گلا علام حسین جایده که دادگاه غیر دادگاه ندارد، که همه جا به اطلاقات تمسک به امومات تمسک میکنن. اما اونهایی که میگن این دل امام باید باشد، نزد قاضی باید باشد، اون روایاتی که کلمه این دل امام در اونها وارد شده است به آن استناد میکنن که حقوق در حقوق الهی چم حقوق کیفری است، اقرار باید پیش قاضی و در دادگاه باشه. ولی خب آیا این درست است؟ از شرمه این دل امام میتونیم این را استفاده کنیم؟ این مفهوم دارد؟ یا سوال اینطور مرتب مفهوم دارد؟
بس توش مفهوم نداره ولی بگیم مشکلیت این دل امام بس بدیه.
حالا بس یا لقب، مفهوم لقب هست، مفهوم لقب هم حجت نیست دیگه. این دل امام این دلیل نمی شود که بله این غیر الامام اقرار اثری نداره، چون مفهوم حالا چه وصف باشد چه لقب باشد، بالاخره مفهوم وصف و مفهوم لقب حجت نیست و اعتباری نداره. علاوه روایاتی که به صورت عام وارد شده است، بالاخره اعتبار اقرار را در همه موارد اثبات میکنند. حالا این در امام پس چرا گفته شده؟ چون غالبا این چنین است دیگه، قید قید غالبی است. این در امام که در بعضی از روایات اقرار هست، این به اعتبار این است که بله چون قید قید غالبی هست، این در روایات عقص شده. غالبا اقرار در کجاست؟ در دادگاه هست دیگه، در بیرون از دادگاه خب چه فایده دارد اقرار میکنه؟ معمولا یه محکمه ای هست، دعوایی طرح شده، شخص خوانده چون مدعی هست میرود در دادگاه، یا انکار میکند یا اقرار میکند. قید غالبی هم باشد، باز در اصول خونده دیگه، قید غالبی وصف غالبی دارای مفهوم نیست. مثال معروف میشه یادتون هست دیگه، در صروفه کدوم آیه را آورده بود برای وصف غالبی؟ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه هایی که در خانه های شماست اونا حرامه. خب آیه ربیبه در خانه نباشد حرام نیست؟ حرام است دیگه، ربیبه مطمئن اونتا غالبا بالاخره زنها بچه هاشون را چه بل نمی کنن به خانه شوهر جدید می آن. از اون جهت میگه وصف غالبی هست، ولی زن مفهوم نخواهد داشت. یعنی حتی وصف مفهوم هم داشته باشد، وصف غالبی چه مفهوم ندارد. اولا چه گفتیم؟ وصف مفهوم ندارد، لقب مفهوم ندارد. وصف مفهوم هم داشته باشد، وصف دائمی مفهوم دارد، نه وصف غالبی، و این غالبی هست. خب این هم راجع به این شرط چه اقرار باید نزده قاضی باشد، آیا معتبر است یا معتبر نیست. نتیجه چه شد؟ دیدگاه حقوقی با فقهی متفاوت شد. از دیدگاه فقهی گفتیم لازم نیست، اطلاق دار. این دل امام هم که نمیتواند اون عمومات و اطلاقات را مقید کند، چون قید غالبی هست یا مفهوم لقب هست که چیز حجت نیست. اما از نظر قضایی و از نظر حقوقی نه، این باید در دادگاه باشد. اقراری که در خارج از محکمه باشد اثر بر آن بار نمی‌شود. این راجع به
این از باب حقوقی اثر برش بار نمی‌شود به خاطر عدم آگاهی قاضی نیست؟
نه، آگاهی هم پیدا کند، آگاهی هم پیدا کند کافی نیست. ولی مثلا تو شاهد عادی بیان شهادت بر اقرار بده،
بحث شهادت بر اقرار
کافی نیست،
حتی تو فکرم
بله
تو دا چهتا
میدونم. خب قاضی از یه راهی باید مطلع بشود دیگه، بله. از چه راهی مطلع میشود؟ خودش شنیده باشد یا از راه شهادت، بر باز هم اثر ندارد، باید در محکمه باشد و نزد قاضی باشد. این هم علتش روشن است. چرا؟ نزد قاضی نباشد شبهه پیش می آید. با چه اون شاید مجبورش کردن، شاید مثلا از اون جدی نبودد، ده ها احتمال در اون داده. چون در حقوق کیفری، در حقوق الله قاعده در هست، میگه با شبهه حد قابل اجرا نیست. از اون جهت گرد متحکم کجاست؟ اقرار در قاضی هست. از اون چه از نظر قضایی میگوین چه نزد قاضی باشد، نزد قاضی باشد، علتش همینه. کافی نیست دیگه، از نظر فقهی ثابت میشود و از نظر حقوقی ثابت نمیشه.
از نظر فقهی چه تأثیری داره؟
بله؟
تأثیری نداره. فقط مثلا میگیم فلانی فاسق پشت سرش نماز
نخونه، آثار چرا مترتب میشه؟ بله دیگه، یکی از اون همون فسقه، بچه اقرار میکند دیگه فاسق است، نمیشود شهادت او را پذیرفت، نمیشود پشت سر او نماز خواند. اما بیاید با اقرار دعوای مدعی ثابت بشود، نه این ثابت نمیشود. خب این راجع به این مسئله. و اما در حق الناس، در حقوق عباد یا همون حق الناس، چه صاحبان یک شخص است دیگه، مربوط به خداوند نیست. این هم دو جوره، یا جنبه کیفری داره مثل مثلا حق قصاص یا مطالبه دیه. اقرار کننده میاد اقرار میکند، به چه چیزی اقرار میکند؟ مثلا به قتل، به قتل عمدی اقرار میکند. اقرار به قتل عمدی یعنی چه؟ یعنی اقرار به حق قصاص دیگه، یعنی مقرر له حق قصاص او را دارد. یا به قتل خطایی اقرار می کند، یعنی مقرر له حق مطالبه دیه را دارد. گاه این چنین است که جنبه کیفری دارد، گاه این جنبه مالی دارد، عینی را، دینی را، یا یک امری را، حق شفعه را و امثال اینها را اقرار می کند. خب آیا اینجا هم این چنین است در حقوق الناس که باید نزد قاضی باشد؟ ادله مطلق است، یه بله اقرار مطلقا، چون تفصیل داده نشده است دیگه که اقرار در حقوق الله است یا در حقوق الناس است. گفته باید اقرار نزد چیه؟ قاضی باشد. بله باب اقرار را از قانون مدنی پیدا کنید. قانون مدنی داره؟ قانون مدنی داره. بله؟ 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 از ماده 1259 که شروع می شود، مباحث مربوط به اقرار. ماده 1279 هست. اقرار خارج از دادگاه را اینجا ایشون آورده، چیز در قانون مدنی آمده است. در ماده 1276 اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، نه اون نیست، اون بعد. بله در ماده هم 1279 اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد. یعنی اونجایی که اقرار در خارج از چیز محکمه باشد ولی به واسطه شهادت شهود اثبات بشود، میگه این در صورتی پذیرفته میشود که اصل دعوا، آیا ببینیم با شهادت شهود قابل اثبات هست یا نه. این جماعت بگه در اونجایی که اقراری خارج از دادگاه، اقرار شفاهی بله صورت گرفته، مقر اقرار نموده است، حالا شاهدهای میان شهادت میدن، بیانه میدن، اینجا آیا اون اقرار با این بیانه ثابت هست یا نه. میگه باید ببینیم چه اصل دعوا با شهادت اینها، اینا اگر اصل دعوا را شهادت میدادن قابل اثبات بود یا نه. اگر قابل اثبات باشد اون اقرار را هم اثبات میکنه، اما اگر نه اصل دعوا با شهادت اینها قابل اثبات نباشد، اون اقراری که در خارج از محکمه بوده اون را هم اثبات نمیکنه. یعنی چند نحو تفصیل داده است دیگه، شهادت بر اقرار بله، آیا شهادتی است که اصل دعوا با آن قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست، تفصیل داره. بله بله دیگه کیفری هست، در کیفری چه میگن؟ چه فایده ای ندارد در خارج از محکمه فایده نداره. اما مالی باشد چرا اثبات می شود. خب این هم راجع به این مسئله. خب اسم دوم تقسیم اقرار به اعتبار مقرن به. حالا گاهی مقرن به یعنی موضوع اقرار مال هست، گاهی حق و گاهی نسبه. خب اینا مشخصه. اون جایی که نسب باشد اقرار اونجا یه احکام و آثاری دارد چه اون را عرض میکنه. گاهی اقرار در مورد مال هست، خب مال ثابت میشود، اما از آن که مال از اعیان باشد یا منافع باشد یا حق است فرقی نمی کند، حق قصاص، حق شفعه، حق ارتفاق. حق ارتفاق یعنی چه؟ اصلا شنیده ای؟ احسن بر این چه کسی در ملک کسی حق عبور داشته باشد. حالت ذات دولوی داره برسن چه ملک دیگریست ولی من حق عبور دارم از اونجا، مثلا در خانه همسایه، در باغ همسایه. کسی اقرار میکند چه همسایه حق دارد از ملک وی عبور کند، خودش اقرار میکند، یا آب بردارد، یا حق دارد در ملک وی مثلا پنجره باز کند، یا ناودان خود را در ملک او قرار بدهد. منظور حق اتفاق مربوط به عبور هست، اونجایی که انسان در ملک غیر، ملک متعلق به غیر است، ولی این حق عبور از اونجا را دارد. حالا خود این شخص اقرار میکنه، میگه بر ملک منه اقرار میکنه، ولی فلانی حق عبور و مرور دارد. بله خب اینا مشخصه. ولی در اقرار به نسب یه بحثایی هست، نگاه کنید اونجایی که نسب را اقرار می کند، آیا نسب به واسطه اقرار ثابت می شود یا نه؟ نسب گاهی به بله فرزندی کسی اقرار می کند، میگه فلانی فرزند منه، یا نه بر غیر فرزند، مثلا میگه فلانی خواهر منه، برادر منه، عمه منه، عموی منه. خب اینا احکامش شده است. در اقرار به نسب فرزندی، حالا چه پسر باشد چه دختر، شرایطی گفته شده. سه تا شرط است. سه تا شرط. یک، امکان عادی. امکان عادی وجود داشته باشد. یک امکان عادی. الان اقرار می کند به بنوبت و فرزندی کسی که با او همسال است، سندش برابره. اون سنده بنده
زمان نام نره هر کنه رسی دولاره
کنید. اینجا چه معلوم است که پذیرفته نخواهد شد. امکان عادی وجود داشته باشد و الا اثبات نخواهد شد. و همچنین اونجایی که یه شخصی که معلوم نسب است، همون ددن نسب بریده چی میگه؟ حالا میاد میگه نه این فرزند منه. یا الان در زمان ما خب اداره سجلی هست، ثبت احوال هست، بالاخره مردم شناسنامه دارن. بله میاد اقرار میکند میگه فلانی فرزند منه، یعنی شخصی که معلوم النسب هست. اینجا امکان عادی وجود اذا بعضی از فقها گفتن اون مقرر له در اقرار به نسب، مقرر له باید مجهول النسب باشد. اگر معلوم النسب باشد ها، این ده بارم اقرار کند اثری نخواهد داشت. دو، این گرینه هست دیگه. بله و الا بر به قول ایشون الان بله فرزند خوانده هایی که به خانه خودشون میان برای شناسنامه میگیرن، اینطور نیست که شناسنامه داشتن حتما اثبات بکند که این فرزند این کسی است که برای شناسنامه گرفته شده است. نه اونجا هم هست، ولی اونجایی که همه میشناسن، البته میدونن دیگه این اداره سجلی و شناسنامه ثبت احوال اینا تقریبا نزدیک به 100 سال است دیگه. بله قبل از 100 سال چه نه شناسنامه بوده است. ما الان در یه پرونده‌ای داریم که وراثت میخوان نسب خود را اثبات بکنن، به اداره ثبت احوال مراجعه میکنن، میگن ما نداریم که اداره ثبت احوال چند سال مجه تأسیس شد، مثلا 100 سال قبل 150 سال قبل اینا نبوده، اثبات نسب در اون وقت خیلی مشکل بوده. ابز دیگه بدل اول دام بچه باشند و بتونه نسب زات مشخص ده چیم چیمی نور داد.
فقط سهتری
از الان در سادات هم دیگه. در سادات هم میگن چی باید استشهاد محلی بیاورن. ما خودمون کلمه میر را داشتیم و میر سید نیست، الان میگن سید. تبدیل به سید استشهاد محلی لازمه. بله اینکه در ثبت احوال این میر بوده است، بله اینکه مثلا از 100 سال قبل قبول نمی کنه. آسین چی داری دیدی؟ تو عدم مخالفت با شرع اقرار نمیتواند نسبی که شرع آن را تکذیب میکند اون را اثبات کند. اقرار نمیتواند نسبی را که شرع قبول نمیکند، مثلا چطور در باب زنا اون فرزندی که اون بچه‌ای که از راه زنا به دنیا آمده اقرار کند چه این متعلق بود، در زنا نسب نیست دیگه. یا مثلا غیر از زنا در کجا؟ لعان نفی ولد، با لعان نفی ولد کرده، بچه لعان شد دیگه ولد از اون نفی شد دیگه، و این بیاد اقرار بکند چه این فرزند من است. خب اینها چون شرعاً نسب قطع شده است اقرار اثری نخواهد داشت. سه
بله
اولان
دددن سبب
بله الا ان یکذب ابو نفسه، در لمعه بود دیگه، الا ان یکذب ابو نفسه خودش بیاد بهش را تکذیب کنه.
استاد اما دد بالاتن
بله نهون اقرار به نفعش میشه. سه عدم تعارض در اقرار بر نسب، بیاید اقرار کند به فرزندی کسی، یه شخص دیگر هم بیاد اون را اقرار کند، دو نفر بیان اقرار کند، خب این اثری ندارد چون تعارض می شود دیگه و تساقط، باید به ادله دیگر رجوع کرد، بیینه و امثالی. منتها آیا تصدیق در اقرار به نسب، سوال این است آیا تصدیق مقرون له لازم هست یا نه؟ گفتن اگر صبی باشد لازم نیست، صغیر باشد یا مجنون باشد یا متوفا میگه این مرده فرزند من بوده یا پدر من بوده، فرق نمی‌کنه. اینجا گفتن تصدیق لازم نیست، چون تصدیق او بی اعتبار است دیگه، بچه تصدیق بکنه چه اثری داره؟ رفع القلم است دیگه و اثر نداره، تصدیق لازم نیست. اما اون سه شرط باید باشد، امکان عادی باشد، با شرع مخالف نباشد و معارضی هم وجود نداشته باشد. باعث
بله بدون نش تصدیق درس شد. خوش دیش تصدیق سبیل لازم دیش.
ببینید تصدیق درس شد. بله دیگه من اون شایم ده.
خبری اون
شایم. اتفاق همه. آها در صغیر این چنین است. خوب شد این را گفتی. اما اگر نه مقرون له بالغ عاقل باشد اونجا تصدیق شرط داره.
خدا جهت تصدیق نمیشه. بابا من نمیدونم
بابا خودش میشناسد میگوید چه
بابا جزمشو من دادم اینجوری
بالاخره ببینید بابا بابا آقا بابا آقا بابا آقا کار نداشت، ما با ظاهر کار داریم، در فکر بابا آقا من بابا آقا را چه میدانم چیست، در ظاهر اگر تصدیق بکند این کافی است، منتها بالغ عاقل باشد تصدیق لازم است، و اما اگر غیر بالغ و غیر عاقل باشد تصدیق لازم نیست. دقت کنید وقتی که بر فرزندی کسی اقرار کند نه تنها دقت کنید رابطه نسبی با این مقرر ثابت می شود، بلکه با غیر او هم ثابت، مگر نه تنها نسبش با این ثابت می شود با غیر این هم، مثلا بچه مقرون له هم نوه او می شود، یا فرزند این مگر برادر او می شود یا خواهر او می شود، پدر این مگر چیه؟ جد او می شود، یعنی سرایت می کند دیگه. در خویشاوندی این چنین نیست، در فرزندی این چنین است، اگر کسی به فرزندی کسی اقرار بکند، این محدود نمی شود نسب بین مقر و مقرنده، بلکه توسعه پیدا می کند، سرایت پیدا می کند و اون دیگران هم با این اقرار نسبشون نسبت به این مقرنده ثابت می شود. مثلا جد، برادر، خواهر، نوه، همه اینا ثابت می شود. اما در اونجایی که اقرار بر خیشاوندی باشد، مثلا میگه فلانی عموی منه، عمه منه، خاله منه، دایی منه، اولا در اینجا علاوه بر اون شرایط چه گفتیم، اینجا تصدیق مقرن له لازم است. تصدیق مقرن له لازم است. در اون سری چه ها گفتیم فرزندی او را اقرار میکنند، حتی دقت کنید بعد از بلوغ بیاد این کار کند، این بچه چه بالغ شد میگه نه اصلا این پدر من نیست، این مادر من نیست، این تأثیری نداره، چون ثابت شد دیگه، نسب ثابت شد، احکام نسب بر آن بار می شود. اما در اونجا که بر خیشاوندی کسی اقرار بکند، اگر کبیر باشد چه گفتیم تصدیق لازم است، صغیر باشد باید بعدن اقرار بکند، این کار نکند. اگر بعد از بلوغ آمد این کار کرد، گفت نه این عموی من نیست، این عمه من نیست، اونجا دیگه ثابت نخواهد شد. و یه فرق هم این است که در اینجا اقرار دیگه توسعه پیدا نمی کند، بیرون نمی رود از محدوده مقر و مقرنده، اما در اونجا بیرون می رود دیگه. مثلا میگه این عموی منه، بعد این عمو هم یه برادری دارد، یه اون وقت عموی دوم می شود، نه دیگه عموی دوم ثابت نمی، فقط بین این و مقرنده نسب ثابت می شود و از این تعدی پیدا نمی کند. و صلی الله علیه و سلم.